بسم الله الرحمن الرحیم. از تنبیه ششم که استصحاب عدم نصب بود فارغ شدیم. ما حاصل بحث این شد که ما اگر احتمال نصب را داریم نسبت به شرایط سابق، استصحاب عدم نصب جاری است. اما اگر نسبت به شریعت اسلامی احتمال نصر در یک تکلیف جعلی دادیم، استصحاب عدم نصر جاری هست. یه نقطه باقی مونده که فراموش کردن بگم الان تدارک میکنم، این نقطه رو باید قبل از مقام ثانی میگفتم در انتهای مقام اول و فراموش. در مجد مشهور نصر عبارت از انتهاء عمد یک حکم و در نصر ما عبارت از القای حکم. این که میگن ما یعنی بین متأخرین. در نظر مشهور که انتهاء عمد یک حکم هستش، یعنی یک حکم از ابتدا عملی داره. مثلا شارع واجب کرده مثلا نماز جمعه رو برای دو قرن، برای سه قرن مثلا، از همون اول این وجوب برای مکلفین در یک زمان محدوده زمانی است. وقتی که قرن سوم تموم شد دیگه اون حکمم عمدش تموم شد. چرا؟ به جهت این که بر مکلفین قرن سه به بعد اصلا از اول جمع نشده بود. اما در مختار ما حکم یعنی وجوب نماز جمعه مثلا جمع شده برای همه مکلفین تا روز قیامت. بعد نبی اکرم این وجوب و این حکم را از قرن سه به بعد القا میکنه، میگه نسبت به مکلفین بعد از قرن سه این وجوب را القا کردن، این جبر را القا کردن. این در اختیار ما حقیقت نصب القا، در نظر مشهور قبل از متأخرین انتهاء عمد یک حکمه. عنایت بشه، بنابر نظر مشهور ما اگر شک کردیم بر اطلاق، اگر شک کردیم بر نصب یک تکلیف که انتهاء عمد باشه، میتونیم به اطلاق دلیل لفظی تمسک کنیم. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله. یا ایها الذین آمنوا اطلاق داره، هم شامل میشه مؤمنین قرن یک و دو تا روز قیامت به اطلاق تناسب میکنه. میگیم نصبی نشده و با وجود اطلاق دیگه نوبت نمیرسه به چی؟ به استصحاب. چون آیه گفته یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، مطلق اهم از مؤمنین عصر ابتدا و چه از مؤمنین عصر بعد، این به اطلاق دلیل میتونید تمسک کنید. اگه شک در نصب کردید، نصب یعنی انتهاء عمد یک حکم، در هر جا که شک کنید به اطلاق دلیل لفظی تمسک میکنیم اگر دلیل لفظی مطلقی داشته باشیم. افرادی که باشه توش عزمانی افتاده، یا ایها الذین آمنو، میگیم این آمنو مؤمنین رو میگیره، همه افراد مؤمن رو، وقتی عزمان توش افتاده اگر ناظر به زمان باشه چرا؟ اما این فقط افرادیه، چون به لحاظ مکلف افرادیه، یعنی زید و عمر و بکر تا روز قیامت. افخم را حرامان، اگر عنوان عدد مکلف داشت گفتیم افرادی، اما چون عنوان مکلف نداره، یا لله علی الناس، ناس اطلاق داره. ناس به یک معنای کلمه اطلاق نداره، مثلا اون ناصره چون اسم مجموعه است نه اسم افراد. ناص یعنی بر جمیع مردم، در جمیع ازمنه و امکنه. خدمت ما عرض کنم این بنابر رأی مشهوره که عبارت است از این که نصب انتهاء عمده یک حکم باشد، اما بنابر مقدار ما که چیه؟ القاء یک حکمه، دیگه نمیتونی به اطلاق تمسک کنه. چرا؟ چون ما هم میگیم یا ایها الذین آمنو، چیه؟ همه مکلفین، همه مؤمنین رو تا روز قیامت میگیره. اگر نصف هم شده باشه بازم میگیم میگیره، منطقه بعد میگیم شارع این حکم بره نسبت به بعض مکلفین این رو نصف کرد بقاءن در بار. فرضاً فرمودن که از مکلفین قرن سه به بعد اینا نمید برشون واجب نیست، دیگه نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم، چون بنابر رأی ما اون رو میدونیم که بر اونا جعل شده، منتها نمیدونیم که این جعل نسبت به مکلفین بعد عصر حضور القا شده یا نشده. باید رجوع کنیم فقط به استصحاب چی؟ عدم نصب، استصحاب وقاع جعل. پس این فارق بین نظریه مشهور و نظریه متأخرین هست. بنابر نظر مشهور نوعا اطلاق لفظی داریم و این اطلاق لفظی مانع میشه از اخذ به استصحاب. چرا؟ چون ماها از کسانی که ماها مشهور با وجود اماره اخذ به استصحاب دیگه نمیشه. کلن شارع مقدس استصحاب رو برای کسی جعل کرده که اماره نداره، قطع نداره، اطمینان نداره. اما اگر کسی قاطع بود یا مطمئن بود یا اماره داشت بر وجود تکلیف یا بر عدم تکلیف، شارع نسبت به این شخص استصحاب رو جعل نکرد. اطلاق یکی از اماراته. پس اگر شک کردیم که نبی اکرم این وجوب نماز جمعه رو بعدن نصب کرد یا نه، نمیتونیم به اطلاق یا ایها الذین آمنو تمسک کنیم، باید رجوع کنیم به استصحاب بقاء جعل یا استصحاب عدم نصب. این خدمت شما عرض کنم که نقطه ای بود که قبل از ورود به مقام دوم در انتها مقام اول میخواستم بگم و فراموش شد.
بیان شدن و به حیرت نست در جهت شما دادن ناصف را پیغمبر اکرم میتونید دوات شاد؟
نه، فقط نبی اکرم، یعنی نه اینکه ناصف نبی اکرمه یا ناصف خداوند متعاله یا نبی اکرم، اما عصر تشریع فقط همون 23 ساله هر چیزی که جعل شده باشه و هر حکمی که نصب شده باشه، اگر نصبی شده باشه، فقط در طول همین 23 ساله، نه قبلش جعلی و تکلیفی بوده و نه بعدش هدایم و قیامت جعلی و نصبی در کار نخواهد.
از فرق نمی کنی که اینجا ناصف تو مقدس حضرت باشه یا خیلی؟
ناصف چی باشن؟
خود پیغمبر باشن؟
بل ناصف شارعه، شارع دو نفر هستن در نظر رایج بین فقها ما، شارع مقدس یکی از دو نفر هستن، یا خداوند متعال یا نبی اکرم.
در مورد خداوند نمی فرمایید ما از الگاه حکم هسته؟
فرمان میکنه نصف پای حکمه، هم خداوند میتونه نصف کنه الگاه حکم کنه، هم نبی اکرم میتواند نصف کنه. طولی دیگه نه، طول و عرض اینجا جاشن هست. ما اگه خبر بده دیگه شارع نمیشه. مشهور بین فقهاء ما اینه که از روایات استفاده کردن که خداوند ولایت بر تشریع به نبی اکرم تفویض فرموده، که نبی اکرم این ولایت رو داره که احکامی رو تشریع کنه یا احکام تشریع شده رو نصب کنه. اصلا نصب خودش این نحو تشریعه. هر دو شکلی فرق نمی کنه. حقیقت استصحاب عدم نصب تعبیر غیرلا حقیقتش برگشتش به استصحاب بقاء جعله. دو روی یک سکه به اصطلاح امروزی ها. این هم نکته ای بود که تذکر دادیم. هازا تمام الکلام فی استصحاب عدم نقص. التنبیه السابق الاستصحاب فی متعلقات التکالیف. استصحاب حکم کلی نداره، اشتباه نشه، روی استصحاب حکم رو در شبهه حکمیه قبول ندارن، نه استصحاب حکم کلی رو حکمی قبول دارن. استصحاب بقاء مجعول نجر در شبهات حکمیه قبول نداره شما. این خیلی اشتباه میشه. در دو مورد آیه قبول داره، یکی استصحاب بقاء جر آیه قبول داره، یکی استصحاب عدم جر را قبول داره. فقط کجا را قبول نداره؟ استصحاب بقاء مجعول، آن هم در کجا؟ در شبهه حکمیه. ایشون اینه قبول نداره، استصحاب بقاء مجعول در شبهه حکمیه، اما استصحاب بقاء مجعول را در شبهه موضوعیشون قبول داره. کلن به اصطلاح مستصحب در همه جا جاریست الا در بقاء مجعول، آن هم فقط در شبهه حکمیه.
جاری
میدونه معارض میدونه یا
نه جاری
میدونه؟ این وقتی بگیم جاری میدونه نتیجش هم بوده، یعنی ایشون معارضیه در اثر تعارض، یعنی استصحاب ثابته، این جاری میدونه، ارکانش تمامه الا اینکه معارض داره. هازا تمام کلام در تنبیه ششم. از تنبیه سابه ان استصحاب فی متعلقات تکالیف. آیا استصحاب در متعلق تکلیف جاریست یا جاری نیست؟ این بارها چند بار تا حالا توضیح متعلق و موضوع دادن، اما خب مثل که بازی هر چند اخیر بار باید توضیح داده. این دقت کنیم، در نزد فقها حکم رو تقسیم میکنن به چی؟ به دو قسم، حکم وضعی و حکم تکلیفی. متأخرین یک قسم سومی رو اضافه کردن که این قسم خوبیه و اون حکم انتزاعی. کلن احکام شرعی بر سه قسمه، احکام وضعی، احکام تکلیفی و احکام چی؟ احکام انتزاعی. احکام وضعی مثل طهارت و نجاست، احکام تکلیفی مثل استحباب و وجود، احکام انتزاعی، این احکام انتزاعی احکامیست که منتزع است از چی؟ احکامیست که منتزع است از اون حکم وضعی یا حکم تکلیفی. مثل چی؟ مثل جزئیت رکوع برای صلات، این جزئیت حکم انتزاعی است. مثل شرطیت وضوء برای صلات، مثل مانعیت تکلم نسبت به صلات. و یه احکام انتزاعی داریم که غیر از این هاست. مثلا مثل چی؟ مثلا میگیم وجوب و صلات علی الرجال، این حکم انتزاعی. با چنین حکم شرعی به نام وجوب و صلات علی الرجال نداره. مثل چی؟ مثل نجاست و دم الانسان، نجاست و دم الارنب، خون خرگوش نجس، اینا رو بهش میگن احکام انتظاری. بله، ما یه احکام جزئی داریم اون از محصن خارجه، مثل نجاست و حادت دم. کلن احکام الهی رو تقسیم میکنن به این سه قسم، احکام وضعی، احکام تکلیفی و احکام خدمت شما اصلا انتظاری. احکام انتظاری خیلی زیاده، شاید بشه گفت بی نهایت. بله ما در شریعت چین جعیره نداشتیم. اون جعیره که داشتیم مثلا نجاست و دم بوده، اما شارع چیزی به نجاست و دم نرجعه نکرده. این دقت کنید، احکام انتظاری خیلی زیاده، احکام تکلیفی الان اختلافه که مشهور قائلن که پنج شاست، ما قائلیم که چهار تاست. اباحه را از حکم تکلیفی خارج کردیم، گفتیم اصلا دلیلی نداریم که شارع جعل اباحه کرده باشه. چهار تا دلیله، چهار تا حکم تکلیفی داریم که این چهار تا دوتاش الزامیه دوتاش غیر الزامیه. اون دوتای الزامی را اصطلاحا بشیم این تکلیف، نه حکم تکلیفی. به هر چهار تا میگیم حکم تکلیفی، به دوتاش میگیم تکلیف، یکی وجوب یکی حرمت. و اون دوتا که ندبست و کراهت تکلیف نمیگیم، این حکم تکلیفی. حکم وضعی هم خیلی اختلافیه. مثلا برای مثال آیا طهارت حکم وضعیه یا حکم انتظاریه؟ نجاست مشهور قائلن که چیه؟ حکم وضعیه. این تمام اقوال در مسئله نیست، متأخر مقدار بحث ما کافیه. پس این احکام شرعی یا حکم وضعی یا حکم تکلیفی و یا حکم انتظایی، تو این احکام اون دوتای مهم دوتای اوله، حکم وضعی و حکم تکلیفی. حکم وضعی و حکم تکلیفی بدون متعلق نمیشه، محالت متعلق نداشته باشه. یعنی ما میتونم که شعار جعل چی کرده باشه؟ نجاست. شعار جعل چی کرده باشه؟ فلاکت. شعار جعل چی کرده باشه؟ سلطنت. این چیزا رو ما نداریم. حتما یه متعلقی داره، چه در احکام وضعی چه در احکام تکلیفی. در احکام وضعی به متعلق اصطلاحا میگن موضوع، نجاست و دم، طهارت الماء، ولایت الاب علی الابن. این اب میشه موضوع، ما میشه موضوع، دم میشه موضوع. اون متعلق به حکم وضعیر اصطلاحا بهش میگن موضوع. اما میریم سراغ متعلق حکم تکلیف. دائما متعلق فعل تکلیفی حکم تکلیفی یک فعل ارادیه، چه وجوبش چه حرمتش چه ندبش چه کراهتش تعلق میگیره به یک فعل ارادی دائما، به غیر فعل ارادی به هیچ وجه تعلق نمیگیره. این فعل ارادی را اصطلاحا بهش میگن متعلق. این میشه متعلق. خوب دقت کنی، گاهی وقتا این فعل تکلیفی، این متعلق تکلیف قیودی داره. این قیودی که داره مثلا فرض کنید صلات متعلق چیه؟ صلات متعلق وجوبه. از صلات و فعل مسجد، از صلات و معرض وضوع، از صلات و مستقبله، از صلات و معرض تسطر، از صلات و عند الزوال، از صلات و بین الطلوعین. یه قیودی داره. این قیود داره طارتا تحصیلش چیه؟ لازم نیست. این قیودی که تحصیلش لازم نیست، این اصطلاحا بهش میگن موضوع. پس ما تا اینجا با دو تا موضوع آشنا شدیم، یکی با متعلقات حکم وضعی، هر متعلق حکم وضعی بهش میگن موضوع، یکی هم با قیود چی؟ متعلق تکلیف. اما این قیودی که تحصیلش لازم نیست، این اصطلاحا بهش میگن موهوم. اما یه قیودی هستش که تحصیلش لازمه، اینا رو گاهی بهش میگن متعلق المتعلق، گاهی بهش میگن متعلق به اعتبار مطلق یعنی متعلق التکلیف اعم از متعلقات مباشری و محل واسطه. پس ما تا اینجا با سه تا عنوان آشنا شدیم، یکی حکم، یکی متعلق، یکی موضوع. حکم بر دو قسم، حکم وضعی و تکلیفی. متعلق فقط در متعلق تکلیف میگن، متعلق حکم وضعی اصطلاحا همش متعلق نمیگن، میگن موضوع. یا متعلق المتعلقی که تحصیلش چیه لازمه، اونم بهش میگن متعلق. اما اون متعلق المتعلقی که تحصیلش لازم نیست، اونو بهش میگن اونم موضوع. چه فرمود؟ صلات خودش متعلق تکلیفه. اقامه نه، اقامه همون ایجاد چیزی نیستش، یعنی اقامه موضوع وجوب نیست، خود صلات متعلق وجوب نیست، خود صلات متعلق تکلیفه.
با هم دیگه اقامه صلات میشه متعلق شده
فعلا. حالا اگر گفتیم اقامه چیزی باشه، اقامه چیزی جز خود صلات نیست.
خب این
معنی
که
اصطلاح
بر
موضوع فرمودید
به اون اصطلاح
که
فعلیت
تکلیف خب. این چون مدرسه میرزا گفته دقت کردیم، غیر مدرسه میرزا قبول نکرده، به الا ما هم قائلیم که موضوع دائما فعلیت هر حکم موقوف بر فعلیت موضوع، اما فعلیت موضوع ربطی به فعلیت متعلق نداره. فعلیت هر حکمی چه وضعی چه تکلیفی موقوف بر فعلیت موجوده.
تأثیری هستش سببی هست این اختلاف تعبیر یا فکر؟
نه سببی نیست، اینا بحثاییست که ما باید اصطلاحی دو دقیق معنا کنیم تا در مقام حرف زدن چیه دقیق حرف بتونیم بزنیم، صرف این که میکنیم الفاظ درست کنیم.
متوجه
سنگیر در تعریف مصداقا واحده؟ فرق مصداقا واحده فرق نمید. پس بنابراین چون بعضا مجهول رو قبول نکردن، ما ها چون قبول کردیم موضوع رو تعریف میکنیم، امریست که فعلیت خود موقوف بر اون نیست.
لازم ملزوم هم هم
بله؟
لازم ملزوم هم موضوع مفروض و رسول باشه.
اگر تحصیلش لازم نباشه، اگر تحصیلش لازم باشه قطعا موضوع نیست، اگر تحصیلش لازم نباشه حتما موضوع هست.
نه که مفروض و حصول با فعلیت تکلیف و تمخط و برخوری را لازم مرزوم کسد موضوع چون مفروض و حصوله
با این برابر اینه که ما قائله به فعلیت بشیم.
نه همه اگه قائل شدیم
همیشه وجود موضوع در خارج مرزومه و لازمش یه فعلیت حکمه در عالم واقع. پس بنابراین این اصطلاحاتیست که آشنا شدیم، حکم متعلق و موضوع. حکم وضعی متعلق نداره به حسب اصطلاح، دائما به معنای عرفی داره، اما متعلق و حکم وضعی دائما بهش میگن موضوع. این حکم تکلیفی است که متعلقی داره و متعلق و متعلقی داره. اگر تحصیل اون متعلق و متعلق لازم باشه بهش میگن متعلق، اگر لازم نباشه بهش میگن موضوع. خب اینه که روشن شد با این اصطلاحات دقت کنید. در نظر مشهور لعله فعلیت هر حکمی موقوف بر چیه؟ فعلیت موضوع است در عالم خارج. تا موضوعی در عالم خارج فعلی نشه حکمی فعلی نشه. که ما در عالم واقع نجاست داریم که موضوع نجاست در عالم خارج فعلی بشه، که ما در عالم خارج در عالم واقع وجوب فعلی داریم که در عالم خارج موضوعش فعلی بشه، که ما در عالم واقع حرمت داریم که در عالم خارج چی بشه موضوعش فعلی بشه. همین موضوع که میرزا ایرانی میگه، یعنی همه متعلق و متعلق هایی که لازم تحصیل نیست، مکلف هم میشه از بودش دیگه، صلات بر مکلف مکلف هم میشه از موجود، اونم متعلق المتعلق. وجود تعلق گرفته اصلا به صلات مکلف، نه به صلات هر انسان. اگر به صلات الانسان تعلق میگیره انسان میشه موضوع. خب حالا یکی روشن شد میریم سراغ استصحاب. استصحاب چیه؟ یک تعبده. تعبده چیه؟ ظاهری تقریبیه. یعنی چی؟ یعنی آقا برای کارش تنجیز است و تعبیر. یعنی چکار میکنه؟ یعنی اون وجوب فعلی و اون حرمت فعلیه بر من منجز میکنه یا بر من چکار میکنه؟ معذر میکنه. خب
فعلی
آنه دیگه، بله؟ فعلی به اون معنی خودش فعلی که مراد ما اینه به فعله. هر وقت تفکیک نکردیم مرادمون از فعلی به فعله. اون وجوب فعلی رو بر ما چکار میکنه؟ منجز میکنه. اون حرمت فعلی رو بر ما منجز میکنه یا معذر میکنه. خب اگر مستصحب ما یک تکلیف فعلی باشه، این وجوب فعلی یا حرمت فعلی باشه، اگر وجودن استصحاب کردیم اون وجوب و حرمت میشه منجز. اگر عدمن استصحاب کردیم اون وجوب و حرمت میشه غیر منجز و معذر. حالا اگر استصحاب رو بردیم روی موضوع، موضوع وجوب یا موضوع حرمت، شارع اگر تعبد بکنه به وقاع موضوع اون وجوب و حرمت میشه منجز. اگر شارع تعبد کنه به عدم موضوع اون وجوب و حرمت میشن معذر. پس مستصحب اگر تکلیف فعلی باشه یا مستصحب چی باشه؟ موضوع فعلی باشه، موضوع باشه، چه وجودن چه عدمن، این استصحاب میشه منجز، این استصحاب میشه معمن. اما ما اگر استصحاب رو در متعلق جاری کردیم، چه وجودن چه عدمن، اثر این استصحاب چیه؟ هیچ. مثلا من نمیدانم وجود دارم یا ندارم، استصحاب میگه تو وجود داری، استصحاب میگه تو وجود نداری. خب این وجود خب تکلیف فعلیه؟ نه. موضوع یک تکلیف فعلی وضوع؟ نه. چه اصلیه؟ استصحاب میگه لباس تو، بدن تو پاکه، طهارت لباس و بدن تکلیف فعلیه؟ نه. موضوع تکلیفه؟ نه. چه اصلیش چیه؟ استصحاب میگه این طهارت بدن و لباس هست، یا استصحاب میگه این طهارت لباس و بدن نیست، یا استصحاب میگه نجاست بدن هست، یا استصحاب میگه نجاست لباس هست. این طهارت و نجاست نه تکلیف فعلیه نه موضوع تکلیف، چه اثری داره؟ این اصل سؤالیست که در جریان استصحاب دقت کنید، در جریان استصحاب در متعلقات تکلیف انجام میشه. فایدش چیه؟ چه سببی داره؟ چون نسبت به تکلیف فعلی وجودن و عدمن تعبدی نیست، نسبت به موضوع تکلیف فعلی وجودن و عدمن تعبدی نیست. پس اصلا این استصحاب چیه؟ اینه که سؤال شده که ما چطور میتونیم استصحاب رو در متعلقات تکلیف جاری کنیم. استصحاب میگه تو وجود داشتی، الان هم وجود داری. اینه دقت بشه این جوابی که داده شده ما حسر جواب چیه؟ ما حسر جواب اینه که ما شکی که نسبت به یک تکلیف فعلی داریم از بحال خارج نیست. یک دفعه تکلیف فعلی برای من مشکوکه، نمیدانم این آب پاکه یا نجسه، اگر نجس باشه چیه؟ حرمت فعلی دارم. اگر پاک باشه قرمت فعلی نداره. نمیدانم اذان ظهر شد یا نشد. اگر اذان ظهر شده باشه وجوب فعلی داره، اگر اذان ظهر نشده باشه وجوب فعلی نداره. این آبی که زاد عنه تغیر من قبل نفسه، این آب پاکه یا نجسه؟ اگر نجس باشه حرمت فعلی دارم، اگر پاک باشه حرمت فعلی ندارم. کلن اما شک ما از دو ها خارج نیست، یا شک در یک تکلیف فعلی است. اگر شک ما در تکلیف فعلی باشه اینجاست که استصحاب میاد، یا در تکلیف یا در موضوع یا وجودن یا عدم جاری میشه و اثرش چیه؟ نسبت به اون تکلیف محتمل چیه؟ نسبت به اون تکلیف محتمل یا منجز یا معذر. من نمیدانم این آب پاکه یا نجسه، احتمال حرمت فعلی رو میدن. استصحاب طهارت چی میگه؟ میشه مؤمن اون حرمت احتمالی. استصحاب نجاست چی میگه؟ میشه منجز اون حرمت احتمالی. اما یک دفعه آقا من نسبت به تکلیف فعلی شک ندارم، تکلیف فعلی بر من معلومه، اما نمیدونم اگر این عمل به این چنین انجام بدم اون تکلیف امتصاب میشه یا نمیشه. مثلا من الان میدونم مکلفم به نماز صبح، اینه برم واضحه، شکی ندارم که نماز صبح بر من واجبه چون میدانم اذان شد، اما نمیدانم وضو دارم یا ندارم. و نمیدانم اگر یک نمازی رو خوندم بدون وضو، یعنی بدون اینکه برم الان وضو بگیرم، نه بدون وضو، یعنی بدون اینکه الان وضو بگیرم، این نماز اون تکلیف امتصاب میشه با نمازی که بخونم بدون اینکه وضو بگیرم یا امتصاب نمیشه؟ نمیدانم. یا نه نمازم رو خوندم بعد از نماز شک میکنم در رکعت اول رکوع خوندم یا نخوندم، یا شک میکنم بعد از خوندن نماز آیا این نمازی رو خوندم در حین نماز وجود داشتم یا نداشتم. پس تکلیف فعلی بر من مغرضه، اما شک در امتصال داره. چه این شک در امتصالم قبل عمل باشه، مثل اینجا که الان هم نماز بخونم شک میکنم اگر نرم وضو بگیرم و نماز بخونم آیا این نماز امتصال هست یا نیست، چون احتمال میدم وضو داشته باشه. چه این شکم بعد از عمل انجام حادث بشه، نمازم بخوندم الان شک میکنم که در این دام نماز وضو داشتم یا نداشتم، در رکوع اول در رکعت اول رکوع خوندم یا نخوندم. اینه دقت کنید، شعار همونطور که در قسم اول که در مقام شک در تکلیف فعلی میتونه دخالت کنه اصل منجز رو مؤمن داشته باشه، برای من میتونه بر من ترخیص بده و میتونه نسبت به من ایجاب احتیاط کنه، تو مرحله دوم شعار میتونه دخالت کنه، همش دست خودشه، تکالیف خودشه. و میاد در مرحله دوم چیه؟ شعار میتونه دخالت کنه بگه تو وضو داشتی، یعنی چی؟ یعنی نمازت بخون، اگر هم وضو نداشتی عقوبتت نمی کنه، ترخیص میده در مخالفت احتمالی تکلیف معلوم.
اثرش واسه تو
تنجیز
نیست.
بله؟
اثرش تو تنجیز و
تنظر
نیست.
چرا تو تنجیز؟
تنجیز احاقوبت رو
نه 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 خود این تکلیف فعلی بعد از عمل، این تکلیف یعنی در مخالفت احتمالی، این تکلیف رو که من میدم الان بعد از عمل، عمل ناقص، الان حرمت وجوب فعلی رو احتمال میدم، یعنی بعد از خوندن این نماز احتمال وجوب فعلی رو میدن.
شک دارم که اون تکلیف فعلی باقی هست
از بقاش هم مهم نیست، وجودش مهمه،
یعنی وجود
وجودش هست. شعار میگه اون تکلیف فعلی بر تو منجز نیست، میتونه بگه اون تکلیف فعلی بر تو منجز هست استثبات کن بقاء حدثه. شاره در مرحله انتصار هم خوب دقت کنی میتونه اصل مؤمن و منجز داشته باشه، کمانی که اصل مؤمن و منجز هم داره. قاعده فرا قاعده تجاوز اصل چیه؟ مؤمن. استصحاب هم اصل منجز و هم اصل مؤمن. بله در شک در امتصال براعت بیمعناست. چرا براعت بیمعناست؟ چون به جهتی که تکلیف فعلی موقعه برای من میدونم بر من نماز ظهر واجبه، شاره میگه در مرحله امتصال به این عمل اتفاق اون کافیه. اگر هم وضو نداشتی عقوبتی نیست، عقوبت نیست، نه اینکه عقوبت رو برمیداره چون ترخیص میده و بعد از ترخیص استحقاق دیگه نیست. بنابراین پس ما چه در مرحله اول شک کنیم چه در مرحله دوم، شاره دستش بازه. سوال اینه که دلیل استصحاب هم دو مرحله رو میگیره یا نه؟ میگیر میگیره. چرا؟ به دو جهت. یکی اطلاقش لاتن بزرگ یقینه به شرط اطلاق بره، چه شکل مربوطه به مرحله اول باشه یا مرحله دوم.
مرحله اول
شک در تکلیف، مرحله دوم شک در انتصاب. دلیل دوم چیه؟ از خود مورد روایته. اصلا خود مورد روایت چیه؟ شک در متعلقه، چون شک کرده بود در بقاء وضوعه، شک کرده بود در طهارت لباسه. اصلا مورد روایت چیه؟ شک در متعلقه. و شک در متعلق برمیگرده به شک در مرحله امتصاب. پس دلیل استصحاب هم شک در مرحله تکلیف رو میگیره، هم شک در مرحله امتصاب. اصلا نص در این مورده. چرا؟ چون مورد دلیل استصحاب موارد شک در متعلقه. ما شک در موضوع اصلا نداریم، شک در مرحله اول به لحاظ موردی در عدده استصحاب نداریم.
شک در امتصال مصبت
یقین نداره، اصل مصبت همینه؟ نه مصبت
نیست.
چرا در اینجا گفتیم که قبلا اشاره کردیم به لحاظ قید مقید هست، اونم برا احتمال باز بعد جوزیش هم میاد. هازا تمام الکلام. پس استصحاب همون گونه که در تکلیف در متعلق در موضوع تکلیف جاری میشه، در متعلق تکلیف هم جاری میشه. مثل استصحاب بقاء وضوع یا استصحاب بقاء حدث، استصحاب بقاء نجاست لباس یا استصحاب بقاء نجاست بدن، همینا جاری میشه. هازا تمام الکلام به تنبیه سابق. انشاءالله فردا وارد بشیم. هل استصحاب فی الموضوعات.